کش به تو داده، هر جا میری میسوزونی، از بین میبری، نابود میکنی، خوبی‌ها رو از بین میبری. همین لعنت دیگه. لعنت این باشد که سوزانت کند. خدا تو رو وسیله سوختن کرده. استاد جمله دزدانت کند. تو هر دزدی رو که بگیریم تو استاد اونی. با خدا گفتی شنیدی روبرو، یا گفت و شنیدی روبرو، من چه باشم پیش مکرت ای عدو. معاویه به شیطان میگه که تو یه استادی هستی که جلوی خدا وایسادی، با خدا گفتگو کردی، بگو مگو کردی، به قول ماها یکی به دو کردی. وقتی یک کسی با یک کسی مکابره میکنه و مجادله میکنه، مناقشه میکنه، به اصطلاح بگو مگو میکنه، میگن یکی به دو کرد، یعنی یکی شنید دو تا گفت. آره، مولانا میگه که با خدا گفتی شنیدی روبرو، تو اونی که با خدا وایساده بودی و بحث میکردی، من چه باشم پیش مکرت ای عدو، من کجا پس تو برمیام. معرفت های تو چون بانگ صفیر، بانگ مرغان است لیکن مرغ گیر. صد هزاران مرغ را آن ره زده است، مرغ غره کاشنای آمده است. در هوا چون بشنود بانگ صفیر، از هوا آید شود اینجا اسیر. مولانا این تمثیل بانگ صفیر صیاد رو از اول مثنوی تا اینجا که ما در حدود 6000 و مثلا 700 بیت تا حالا خوندیم از مثنوی چند بار آورده. صفیر با ساد یعنی سوت، سوت که میزنن اینو میگن صفیر. اسبی که صفیرش نزنن نخورد آب، حالا این یک مطلبی است که سوت میزنن تا اسب آب بخوره. صیادا شکارچیا میان تقلید صدای پرنده ها رو میکنن، سوت میزنن. پرنده ها فکر میکنن که همجنس های خودشون اینجا هستن، به هوای همجنس های خودشون فرود میان، صیادا اینا رو صید میکنن، شکار میکنن. معاویه به شیطان میگه که تو کارت اینه، معرفت های تو یعنی این فضائلی که میگی و توجیهاتی که میکنی، معرفت میدی بیرون، معرفت ور میکنی به اصطلاح، حالا داری واسه ما منبر میری و استدلال میکنی و اینا، اینا دروغه. حقه است. معرفت های تو چون بانگ صفیر، بانگ مرغان است لیکن مرغ گیر. این صدای مرغ است، اما وسیله گرفتن مرغه، باعث گرفتاری مرغه. معرفت های تو چون بانگ صفیر، بانگ مرغان است لیکن مرغ گیر. صد هزاران مرغ را آن ره زده است، مرغ غره کاشنای آمده است. میگه مرغ بیچاره گول خورده، غره یعنی مفتون یعنی فریب خورده. مرغ گول خورده بیچاره که یه آشنا پیدا شده، یعنی یکی از جنس خودش پیدا شده، ولی صد هزاران مرغ را آن ره زده است، مرغ غره کاشنای آمده است. در هوا چون بشنود بانگ صفیر، از هوا آید شود اینجا اسیر. میگه کار تو اینه. قوم، حالا اینجا مولانا یک اشاره میکنه از تاریخ بشر و اقوام و ملل که گرفتار مکر شیطان شدن و بیچاره شدن. یکی یکی اینا رو از قرآن میگه. قوم نوح از مکر تو در نوحن، دل کباب و سینه شرح شرحن. عاد را تو باد دادی در جهان، در فکندی در عذاب و اندوهان. از تو بودان سنگسار قوم لوط، در سیاهابه ز تو خوردن قوت. مغز نمرود از تو آمد ریخته، ای هزاران فتنه ها انگیخته. عقل فرعون زکی فیلسوف، کور گشت از تو نیابیدو وقوف، بولهب هم از تو نااهلی شده، بلحکم هم از تو بود جهلی شده. ای بر این شطرنج بحر یاد را، مات کرده صد هزار استاد را. ای ز فرزین بندهای مشکلت، سوخته دلها سیاه گشته دلت. بحر مکری تو خلایق قطره‌ای، تو چو کوهی وین سلیمان ذره‌ای. کی رهد از مکر تو ای مختصم، غرق طوفانیم الا من اسم یا اسم. بس ستاره سعد از تو محترق، بس سپاه و جمع از تو مفترق. اینجا یک فهرستی از جنایات و جرائم شیطان در طول تاریخ ذکر میشه که تو بودی که قوم نوح رو بیچاره کردی، مکر کردی، اونا به نوحه افتادن و به شیون افتادن. قوم نوح از مکر تو در نوحه، دل کباب و سینه شرح شرحن، شرح شرح یعنی پاره پاره. عاد را، قوم عاد رو که پیامبرشون حضرت هود بود، عاد را تو باد دادی در جهان. باد دادی یعنی برباد دادی، یعنی نابود کردی. در فکندی در عذاب و اندوهان، یعنی اندوهای زیاد. از تو بودان سنگسار قوم لوط، قوم لوط که بدکار بودن سنگسار شدن، اینم کلک تو بود، حقه تو بود، مکر تو بود. در سیاهابه ز تو خوردن قوت، ظاهرن اینطور بوده که در یک آب سیاهی همشون غرق شدن. قوت با غین و تای دستدار یعنی قوته، قوت خوردن یعنی غرق شدن. میگه اینا اگه در دریای لجن فرو رفتن، اینم کار تو بود. مغز نمرود از تو آمد ریخته، این مغز نمرود که پاشیده شد، یه پشه‌ای میگن رفت از بینی نمرود توی مغزش و اونجا دیوانه کرد نمرود رو و بیچاره کرد، مغزش منفجر شد، اینطوری شد. میگه مغز نمرود از تو آمد ریخته، ای هزاران فتنه ها انگیخته. عقل فرعون ذکی فیلسوف، کور گشت از تو نیابید و وقوف. میگه این فرعون خودش رو خیلی عاقل میدونست، خیلی سیاستمدار بزرگ میدونست، ذکی بود یعنی باهوش بود، ذکی با زال یعنی ذکا داشت، یعنی باهوش بود، خودش رو فیلسوف میدونست. اینجا مولانا تلویحاً یه تصویح حسابم با فیلسوفا میکنه، چون خیلی میونه خوبی با اون چیزی که در زمان او فلسفه میگفتن نداشته. از فرعون که میخواد تعریف بکنه، اون رو فیلسوف میناود. آره، که خیلی به اصطلاح استدلال عقلی میکرده واسه خودش. عقل فرعون ذکی فیلسوف، کور گشت از تو نیابید و وقوف. بولهب هم از تو نااهلی شده، ابولهب که انقدر در اسلام بدنامه، تو گولش زدی، نااهلش کردی. بلحکم هم از تو بوجهلی شده، ابوجهل قبل از این که لقبش در اسلام بشه ابوجهل، بهش میگفتن ابوالحکم، یعنی پیر خرد بهش میگفتن در قریش. بعد چی باعث شد که بلحکم بوجهل بشه؟ تو باعث شدی. ای بر این شطرنج بحر یاد را، مات کرده صد هزار استاد را. تو ادعا میکنی که تو شطرنج مات شدی، تو خودت تو این شطرنج هزار استاد رو مات کردی. ای بر این شطرنج بحر یاد را، یعنی برای این که یادت، نامت، آوازت پا بر جا بمونه، تو این شطرنجی که با مردم دنیا بازی کردی، صد هزار استاد شطرنج باز رو تو مات کردی. حالا ابو جهل و ابو لهب و فرعون و قوم عاد و قوم لوط و قوم نوح و اینا رو اسم میبره. ایز فرزین بندهای مشکلت، سوخته دلها سیاه گشته دلت. فرزین بند رو فکر میکنم یکی دو جلسه پیش معنا کردیم. یک حرکتیه، نوع حرکتیه در شطرنج که سبب مات شدن حریف میشه و دست بازیکن رو قوی میکنه که وزیر رو میبره پشت پیاده. هر کی اون پیاده رو بزنه وزیر او رو میزنه و در نتیجه فرزین بند یک فن، یه حرکت پیروزی آوره برای شطرنج باز. میگه ایز فرزین بندهای مشکلت، سوخته دلها، سیاه گشته دلت. میگه این سیاه گشته نفرینه در واقع، میگه دلت سیاه بشه که همه دلها رو سوزوندی با این کارهای تو. بحر مکری تو، خلایق قطره ای، تو چکوهی وین سلیمان ذره ای. سلیمان یعنی آدمای سالم، آدمای ساده، ساده لوح. میگه این آدمای ساده لوح اینا یه ذرن. سلیم البته در لغت جزء ازداده، هم به معنای سالمه هم به مارگزیده میگن سلیم. اینم تو ذهنتون باشه. حالا این آدم ها سلیمن، یعنی مثل مارگزیدن، تو گزیدی اینا رو، اینا یه ذرن تو یه کوهی. کی رهد از مکر تو ای مختصم، یا کی رهد، کی میتونه نجات پیدا بکنه از مکر تو ای دشمن خو، مختصم ای متجاوز، ای کسی که در حال خصومت هستی. غرق طوفانیم، همه ما غرق این طوفانیم. الا من اسم، مگر اون کسی که دست به ریسمان الهی بزنه. یا الا من اسم، مگر کسی که او رو خدا حفظش بکنه. این الا من اسم، این رو به سبک آیه قرآن میگه که وقتی قوم نوح تبعیت نکردند و نوح با خوبان و جفتی از موجودات سوار کشتی شد، پسر نوح اطاعت نکرد. نوح گفت بیا سوار کشتی شو. گفت سعاوی الى جبل، گفت من از کوه میرم بالا، پناه میبرم به کوه، این طوفان منو کاری نمیکنه، آسیبی من نمیرسونه. سعاوی الى جبل یعصمنی من الماء، میرم سوار، یعنی میرم بالای کوه که اون کوه منو از این آب حفظ میکنه. قال، کی گفت؟ نوح گفت. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. گفت امروز هیچ چیزی جلوی اون فرمان الهی نمیتونه وایسه. فکر نکن کوه میتونه تو رو حفظ بکنه. الا من رحم، مگر اون کسی که خدا بر اون رحم بیاره. این الا من اسم که اینجا میگه برگرفته از الا من رحم نوح هست، خطاب به پسرش. منتها چون مختصم آورده در مصرع اول، دیگه نمیتونه الا من رحم بیاره در مصرع دوم، میگه الا من عاصم. یعنی چون اونجا هم لا عاصم الیوم بوده، یعنی مگر اون کسی که چنگ بندازه به ریسمان الهی، متوسل به خدا بشه. یا خدا مجهول هم میتونیم اینو بخونیم، الا من عاصم، اون خدا او رو نگه بداره. بس ستاره سعد از تو محترق. محترق معنی تحت لفظیش یعنی سوخته. منتها ستاره سوختن یه اصطلاحی در علم نجوم. وقتی که خورشید ظاهر بشه و سیارات زهره و عطارد و این سیارات در پرتو نور خورشید محو بشن، این پدیده رو در نجوم میگن احتراق. احتراق مثل روشن شدن یه آتشیه که نورش زیاد میشه، اون ستاره های کم نور، سیارات که قبل از آمدن خورشید بس خودشون نوری داشتن، اینا میسوزن، میسوزن یعنی ناپدید میشن. این پدیده رو در علم نجوم میگن احتراق. مولانا این اصطلاح رو اینجا به کار میبره. بعد ستاره سعد، ستاره سعد یعنی ستاره سعادت، یعنی سعادتمندی ها از تو محترق. این اصطلاح ستاره سوخته یعنی آدمی که در آسمان بخت خودش از دست داده. ستاره سوختگان آشنای یکدیگرند. این مصرعی است از یک بیتی، ستاره سوخته، این همین برگرفته از این ریشه احترامه. بس ستاره سعد از تو محترق، بس سپاه و جمع از تو مفترق. خیلی از جمعیت ها، سپاه ها، لشکر ها، انجمن ها با مکر تو از هم پاشیده شده، از تو مفترق شده. این یه پرده از مکالمات ابلیس و معاویه. بنده فکر میکنم این چند دقیقه‌ای که از وقت این جلسه‌مون، 5 دقیقه‌ای که باقی مونده، من میخوام یه تفسیر دیگری درباره شیطان برای شما بخونم. و این از که ببینیم این شیطان بالاخره داستانش چیه. همینجا من به شما بگم که این خلقت شیطان و امر خدا به شیطان، سرپیچی شیطان، بعد ابدی شدن شیطان و فعالیت شیطان برای گمراه کردن بندگان خدا، این از حقایق قرآنیه. از جمله در همون اوایل قرآن در سوره بقره آمده، در خیلی جاهای قرآن آمده، در سوره اعراف آمده. این یکی از اون ظرایف معارف اسلامی است و خیلی ها در فهم این داستان موندن، یعنی نتونستن حقیقت قضیه رو بفهمن. بعضی ها گفتن اصلا راجع به این موضوع ما بهتر فکر نکنیم، اصلا این قابل فهم نیست که خدا چرا شیطان آفریده و اینا. بعضی در فکر و فهم رو بستن. این حرفایی هم که عرفا زدن، این در واقع منشأش اینه، اینا خواستن یه جوری این معمای شیطان رو حل کنن. یعنی این تصویر و تفسیر مثبتی که امثال حلاج و عین القضات و اینا به دست دادن و مولوی هم اینجا یه پرده از این ساخت، اینم بازگشتش به پیچیدگی و دشواری اصل قضیه است. بنده یک کتاب کم حجمی دارم به نام حج نماز بزرگ. در این کتاب در بحث مربوط به منا، به اعتبار رمی جمرات که حاجی ها میرن به اون مجسمه شیطان، نماد شیطان سنگ میندازن، من این بحث شیطان رو مطرح کردم. حالا اجازه میخوام که این رو از کتاب خودم بخونم. میگم که باید پرسید که این شیطان که همه از دست او مینالن و او را لعن و نفرین میکنن کیست و چیست؟ اگر واقعا همه گرفتاری ها و بدبختی های انسان ناشی از وجود شیطان لعین و رجیم است، چرا خداوند او را آفرید تا ما را گمراه کند و در دنیا این همه سیاه دلی و تیر روزی و گناه و گرفتاری ایجاد کند؟ چرا خداوند شیطان را در همان روز خلقت آدم به جرم نافرمانی به جهنم نفرستاد؟ و چرا به او تا قیامت مهلت داد؟ و چرا به او اجازه و امکان داد تا بندگان خدا را وسوسه کند و در راهشان دام بگستراند و آنها را به دنبال خود بکشاند؟ آیا بهتر نبود جلوی آب این چشمه در همان سرچشمه با یک بیل بسته می شد و کار به اینجا نمی رسید که حالا دیگر با یک پیل هم نتوان از این سیلاب مهیب گذشت؟ سرچشمه شاید که بستن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. آیا اصولاً فلسفه خلقت شیطان و رابطه او با انسان و خدا امری قابل فهم است، یا اینکه عقل و خرد این مسئله را بر نمیتابد و درک و هضم نمی کند و مسئله شیطان از دایره عقل و عقلانیت بیرون است و خداوندی که خودش شیطان را آفریده و او را به جان ما انداخته، حالا اینجا در حج از ما خواسته است با پرتاب چند سنگریزه به یک ستون سنگی مشکل را حل کنیم. اگر جسارت نباشد، شاید به ذهن بعضی همان چیزی بگذرد که به ذهن آن شاعر رسیده بود و نعوذ بالله خطاب به خداوند گفته بود اگر ریگی به کفش خود نداری چرا باید شیطان آفریدن؟ حالا اینو طرح سوال کردیم، اما توضیح. حقیقت این است که شیطان هرچه باشد و هر سرشت و سرگذشتی داشته باشد، در عالم آفرینش یک واقعیت است و وجود او هم قابل فهم است و هم ضروری است. بودن شیطان در عالم هستی به معنی مجبور بودن انسان به گناه نیست. البته شیطان ما را وسوسه می کند، اما این ماییم که وسوسه او را می پذیریم و به دل راه می دهیم و گناه می کنیم. وجود شیطان به معنی وجود وسوسه و جاذبه در بدی ها و زشکاری هاست. ببینید جواب اینا، وجود شیطان به معنی وجود وسوسه و جاذبه در بدی ها و زشکاری هاست، اما به معنی آن نیست که ما در اطاعت از او از خود اختیاری نداریم. اجازه دهید مثالی بزنیم. در استفاده از رادیو و تلویزیون حداقل دو چیز لازم است، یکی دستگاه فرستنده و دیگری دستگاه گیرنده. اگر دستگاه فرستنده ای وجود نداشته باشد و امواج حامل صوت یا تصویر از بالای یک برج بلند یا ماهواره در فضا منتشر نشود، دستگاه گیرنده‌ای که در دست ما یا در خانه ماست، یعنی همین رادیو و تلویزیون‌های معمولی ما، هرچند سالم و بی‌عیب باشند، چیزی نشان نخواهد داد و حرفی نخواهد زد، چون چیزی در فضا پخش نشده تا آن را بگیرد و به ما بدهد. همینطور اگر فرستنده‌ای باشد و امواجی ارسال کند اما گیرنده‌ای نباشد، یا باشد و روشن نباشد، یا روشن باشد اما موج و کانالش با فرستنده هماهنگ و مطابق نباشد، باز هم کار به نتیجه نمیرسد. حال گوییم وجود شیطان به معنی وجود یک برج فرستنده فعال امواج وسوسه گناه است در عالم، و دل ما به منزله همان دستگاه های گیرنده، یعنی همان رادیو و تلویزیون معمولی است که تا آن را روشن نکنیم و موج و کانال آن را با موج و کانال فرستنده هماهنگ و میزان نکنیم و جهت آنتن آن را متوجه سمت موجی که از فرستنده می آید نکنیم، چیزی دریافت نخواهیم کرد. این ماییم که امواج وسوسه شیطان را در گیرنده های دل خود می گیریم، و این ماییم که گیرنده دل خود را روشن می کنیم و خود را گیرنده می کنیم. آیا وجود فرستنده در جهان و وجود امواج در فضا به خودی خود هیچ کس را مجبور می کند که آن امواج را علی رغم میل و اراده خود بشنود و ببیند؟ وجود شیطان هم در عالم به معنی مجبور بودن ما در ارتکاب گناه نیست. در برقراری رابطه با شیطان گیرنده دل ماست، و این ماییم که دل خود را که همان خود ماست به اراده و اختیار خود به روی امواج وسوسه شیطان می گشاییم. پس با آنکه شیطان در عالم هست، ما مختاریم و مجبور نیستیم، و چون مختاریم مسئولیم. حالا من بعدش یه آیاتی از قرآن آوردم که همین مطلبی رو که من میگم قرآن توضیح میده، که خلاصش اینه که شیطان به خدا در قیامت میگه که بله من گمراه میکردم، ولی کسی رو مجبور نمیکردم. این من به کسی تسلط نداشتم، اونا خودشون از من اطاعت میکردن. یعنی وجود شیطان مسئولیت رو از انسان سلب نمیکنه. این یه اضافه دو صفحه‌ای هم داره که من میذارم برای نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه.
اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
فرهنگ را جسته است، روان را به آب خرد. شسته است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.